آسمونه.
از رادیو گفتگو همچنان همراهتونیم با شرح شیدایی سرکار خانم دکتر رجب‌زاده. دین مبین اسلام به عنوان اکمل ادیان الهی بر خاتم پیامبران الهی نازل شد و این یعنی حجت تمام بر همه مردم، یعنی هر آنچه که در ادیان گذشته خلأ داشت و یا آنچنان که باید و شاید مطرح نشده بود در دین اسلام کاملا مطرح شد، از جمله همین مکارم اخلاق که یک اسوه و الگویی همچون پیامبر معرفی شد درش. و به نظر میرسه که باید خیلی بیش از این تبیین بشود نگاه پیامبر از نظر اخلاقی در ابعاد مختلف، اخلاق سیاسی، اخلاق اجتماعی، اخلاق خانوادگی، اخلاق فرهنگی. و بهترین منبع یه اشاره‌ای داشتن یکی از بزرگواران بر این که حاجی معینیان اشاره کردن به این که نظام آموزش و پرورش میتواند اولین منبع و مبدع برای آغاز تبیین این اخلاق بعد از خانواده باشه. حضرت عالی به عنوان یک مدرس دانشگاه و کسی که در این نظام آموزشی فعالید و ارتباط دارید با دانشجوها، فکر میکنید خود شما به عنوان یک استاد دانشگاه چطور میتونید بهره بگیرید از این مکارم؟ چطور میتونید این اخلاق رو بین دانشجوهای خودتون و به نظر میرسه از همین جمع کوچک شروع بکنیم و یواش یواش تبیینش بکنیم و تکثیرش بکنیم بین جامعه؟ چطور میتونید این کارو بکنید و الگو بگیرید و بهره بگیرید؟
فرمودین خودتون که پیامبر اسلام خاتم انبیا بودن و همونطور که ما میدونیم در قرآن هم به خاتمیت پیامبر صراحتاً اشاره شده. ما میبینیم که خداوند در سوره احزاب در مورد پیامبر میفرمه ما کان محمدون ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. این که پیامبر را خاتم انبیا معرفی میکنه و خب شاید این سوال مطرح شه که خب چرا در مورد خاتم رسولان نگفته؟ آیا ممکنه بعد از پیامبر رسولی مطرح شه و رسولی بیاد؟ که از نظر مباحث کلامی وقتی ما بررسی میکنیم میبینیم که مقام نبوت مقام عامتریست و رسالت مقام خاصتریست. وقتی که خداوند میفرماید که پیامبر خاتم و نبیین هستش، وقتی که ختم نبوت اعلام میشه در دل این نبوت رسالت هم مطرحه. یعنی اگر فردی به مقام رسالت میرسه در ابتدا نبیست و پس از اون رسول میشه. وقتی ختم نبوت باشه قطعا ختم رسالت هم در راستای اون خواهد بود، چون اینها رابطه عموم خصوص مطلق رو دارن. ما میگیم که هر نبی رسول نیست ولی هر رسولی قطعا نبی خواهد بود. وقتی که پیامبر اسلام خاتم انبیا میشن و دین اسلام مطابق با فطرت انسانها میشه که خداوند هم در قرآن میفرماید فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. دین اسلام رو دین قیم معرفی میکنه، دینی که پاورجاست، اسواره و همیشگی و دائمیه. اگر قرار باشه دینی همیشگی باشه باید این خصوصیات رو هم داشته باشه. زمانی دینی نمیتونه برای همیشه کاربرد داشته باشه که یک اولا آقای عبیری عزیز داخلش تحریفی صورت گرفته باشه، به ویژه در اون اساس دین که قرآن هستش. به اتفاق اجماع تمام علما جز ضروریات دین اسلام هستش که تحریفی در قرآن صورت نگرفته. و اینکه ما میدونیم که دینی زمانی کارآمدی خودش رو از دست میده که نتونه پاسخگوی نیازهای انسان باشه، ولی ما میبینیم که هنوز هم دین مبین اسلام با وجود عنصر اجتهاد و مجتهدان عزیزمون قالب پاسخگویی سوالات ما هست. پس بنابراین مشکل اصلی به کی برمیگرده؟ به ما. قطعا این مشکل به خداوند عظیم باز نمیگرده، چرا که دور از حکمت خداونده که موجودات نیاز به هدایت، رهبری و راهنمایی داشته باشن و خداوند اونها رو به حال خودشون رها کنه. خدا در قرآن میفرماید که برای هر قومی من هدایتگری فرستادم لکل قوم هاد. پس بنابراین قطعا ما هم جز این اقوام محسوب میشیم و هدایتگر خاص خودمون رو خواهیم داشت با وجود پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار. ولی مشکل اصلی به خود خود ما باز میگرده که دو تا مشکل اصلی ما داریم. یک، عدم شناختمون، مطالعه کافیمون، پژوهش و دقت کافیمون. شما فرمودین دانشجویان ما،
یعنی شما معتقدید خود ماها به عنوان کسانی که یک منبر، یک میکروفون یا یک صندلی رو در اختیار داریم، یک کرسی رو در اختیار داریم در فضای فرهنگی، هنوز معرفت کامل نداریم.
دقیقاً. اولا یک به مشکل به خود ماها برمیگرده که شاید مطالعات وافی کافی شافی نداشته باشیم، به ویژه اینکه علوم جدید هی داره روز به روز پیشرفت میکنه. من استاد وظیفمه که علم خودم رو بروز کنم. یک، وقتی که من علم خودم رو بروز کنم، دانشجویی که در مقابل من نشسته شروع میکنه الگوگیری. وقتی ما در مورد پیامبر میفهمیم که خداوند در قرآن که اسوه‌تون حسنه هستن، وظیفه الگو چیه؟ این که بخواد راهنمایی کنه، نمونه کار بده، مدل بده به ما. خب اون دانشجو تو کلاس استادش رو به عنوان مدل فعلا در مقابلش، تو همون حیطه درسیش، تو همون درس تخصصیش، درس عمومیش، تو همون حیطه داره به عنوان یک الگو میبینه. اول از همه اون استاد باید ویژگی‌ها و خصایصی رو داشته باشه به طور کامل، چون یک مربی است، تا بتونه فرد مقابلش رو تربیت بکنه. اول علم خودش باید کافی و شافی باشه و بتونه با داشتن این علم دانشجویان خودش رو مجاب کنه که اونها هم به سراغ کسب علم و دانش برن. یکی از مشکلات اساسی جوانان ما که فرمودین تو جامعه ما متاسفانه عدم شناخت کافی، وقت کافی برای مطالعه و کسب دانش نمیذارن. ببینید، خب ماهایی که به قول شما منبری هستیم و حالا یه کرسی داریم، تا چه حد میتونیم به اینها هی بگیم؟ ما که تمام مدت با اینها همراه نیستیم که حالا یه نیم ساعت، یک ساعت دانشجو داره مطلبی رو میآموزه. یعنی وظیفه ما اینجاست که ما سرنخ به اینها بدیم، چون اصلا اسم اینها هست دیگه، دانشجوان تمام جوانانم. دانشجو یعنی جوینده دانش. وظیفه استاد سرنخ به دانشجو بده، منبع معرفی کنه، کلیات رو بگه و اون بره سراغ خودش چی جزئیات. ولی متاسفانه دانشجویان ما وقت کافی نمیذارن برای مطالعه، اینقدر که وقت واسه صفحات مجازی و اینترنت و به قول شما وقت واسه شناختن حالا بازیگرای مختلف، اون که حتی زندگی خصوصی اونها رو میخوان پیگیری کنن که اون طرف چه شرایطی داره، متاسفانه ولی وقت نمیذاریم که مثلا بخوایم یک کوچیک در مورد دینمون بدونیم. واقعا یک به قول معروف مصیبتیه. من به جوره همیشه به دانشجو میگم باور کن آقای امیر، من هر ترم سر کلاس از بچه‌ها در مورد اصول دین، فروع دین میپرسم، باور بفرمایید هنوز متاسفانه دانشجویان ما اصول دین و فروع دینشون رو نمیدونن.
و چقدر خوبه که
اینا چند تاست،
چقدر خوبه یه مقدار از این وقتی که میذارن برای اینکه ببینن فلان بازیگر زندگی خصوصی و شخصیش چگونه است، خونش چجوریه، زندگیش چجوریه، چند تا فرزند داره، ماشینش چیه و چقدر درآمد داره، یک سوم اون وقت رو بذارن برای اینکه ببینن خب زندگی خصوصی پیامبر چطور بوده،
دقیقاً
زندگی خصوصی امام حسن مجتبی چطور بوده، فراتر از اون چیزی که حالا ما در عموم کتب و منبرها شنیدیم و خوندیم و مطالعه کردیم و به گوشمون رسیده. بریم سراغ این که خب پیامبر زندگی خصوصیش چطوری بوده.
ببینید، کلیات، قرآن کلیات رو مطرح کرده. وظیفه قرآن طرح کردن کلیاته. بیان جزئیات رو به کی سپرده؟ به پیامبر. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. وظیفه اصلی پیامبر تبیین قرآن، مبین قرآن هستن ایشون. خب پیامبر هم تو تمام ابعاد زندگیشون و ریز به ریز سعی کردن اسلام رو برای ما از همه جهت تبیین کنن، چه مسائل فردی، چه اقتصادی، چه سیاسی، چه خانوادگی، نوع برخورد با عالم طبیعت، نوع برخورد، چون ارتباطات انسان چهار گونه که بیشتر نیست.
بله.
یا ما ارتباط با خدا داریم که دین ما و پیامبر ما به اندازه کافی راجع به این مباحث توضیح دادن، یا ارتباط ما با خودمونه، یا ارتباطمون با اجتماعمونه، یا ارتباط با عالم طبیعته. وقتی که ما اینقدر اساتید بزرگوار فرمودن نکات ریزی در مورد نحوه عملکردمون با طبیعت داریم، مگه میشه در مورد اون یکی ابعاد دین ما کم گذاشته باشه؟ حتی در مورد مثلا شکستن شاخه درختان پیامبر میفرمایند که وقتی کسی شاخه درختان رو میشکنه، گویی داره بال فرشتگان رو میشکنه. اینقدر جزئی دارن مطرح میکنن برای ما که حتی ما باید اینقدر برای طبیعتمون، محیط پیرامونمون، چون ما امانت داریم دیگه، باید رو همین زمین رو برای خودمون حفظ کنیم و نگه داریم. وقتی اینو نمیتونیم ما نگهداری کنیم، قطعا در مورد خودمون شناختمون و اطلاعاتمون خیلی کوتاه میشه. پس بنابراین باید اول از همه ما شناختمون رو نسبت به اهل بیت و به ویژه سیره اون عزیزان مطرح کنیم. وقتی این سیره مطرح شه، خود به خود فرد میتونه از اونها الگو بگیره. بگیره.
درود بر شما. خیلی متشکرم. همچنان همراهتونیم از رادیو گفتگو با برنامه شرح شیدایی. از اینکه شنونده شرح شیدایی از رادیو گفتگو هستید خیلی متشکرم. این برنامه ویژه رحلت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است. حاجی گودرزی، یه نکته رو سرکار خانم دکتر رجب‌زاده بهش اشاره کردن و اون همین که یک بخش عمده ای از این تاثیرگذاری باید از اساتید، از منبری ها، از کسایی که به هر نحوی به عنوان یک الگو معرفی میشن در جامعه فرهنگی آغاز بشه. آنچه که سیره پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم بود در تبیین مکارم اخلاق شاید خیلی تفاوت داشت با این چیزی که امروز ما داریم انجام میدیم. ما امروز یک نکته ای رو از یک کتابی، از یک منبعی، از یک مرجعی مطالعه میکنیم و همون رو میریم تحویل مخاطبمون میدیم. حالا فرق نمیکنه این مخاطب دانشجوست یا پامنبریه یا جلسه است یا هرچه. اما آنچه که در سیره نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه و آله و سلم مطرح بود این بود که همه این اتفاقات به صورت عملی منتقل میشد، یعنی در زندگی عملیشون ایشون عامل به اون چه که خودشون مطرح میکردن بودن و اتفاقا ابتدا عامل بودند و بعد ناقل، یعنی اول خودشون عمل میکردن و بعد مطرح میکردن. اون داستان بنده خدایی که اومد خدمت رسول به اتفاق فرزندش که آقا فرزند من رو نصیحت بکن در یک موضوع خاص، حضرت فرمودن رطب خورده، من رطب کی تواند کرد؟ آقا من که خودم امروز خوردم نمیتونم بگم نخور. این یعنی عملا آموزش میدادن مکارم اخلاق رو. و این نکته ایه که به نظر میرسه امروز در ماهای خورده کمرنگه. چه بکنیم؟ چطور بتونیم این تاثیرگذاری رو، میزانش رو افزایش بدیم که اگر من حرف میزنم حرف من به دل بشینه؟
خیلی ساده ولی خب به درستی بیان میکنه که گفت با حلوا، حلوا گفتن دهان شیرین نمیشه. یعنی این نکته هست که تمام این معارف وقتی شفا بخشه، وقتی اثر گذاره، وقتی اون ایدئال رو میتونه در جامعه ایجاد کنه که بهش عمل و رفتار بشه. بله این نکته درسته و به خصوص کسانی که مبین و مبلغ این آموزه ها هستن خب از همه بیشتر انتظار هست دیگه. بله در احادیث اهل بیت علیهم السلام هست دیگه، ان الحسن من کل عهدن حسن و من که احسن لمکان کمنا و ان القبیح من کل عهدن قبیح و من که اقبح لمکان کمنا. خوبی از همه خوبه ولی از شمایی که منتسب به ما هستید خوبتره و بدی از همه بده ولی از شما بدتره به خاطر اون انتصابی که وجود داره. این نکته بسیار درستی است و گوش زد کردن و تذکر دادنش هر تعداد باری هم که انجام بشه واقعا به جا هست و درست هست. در کنار این